بسم الله الرحمن الرحیم. 371 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 313، سطر 12، استاد انصاری، 1/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین، تجلیتن تخلیتن و تحلیه، ثم فنا مراتب مرتقیه، محون و تمسون محقون عدر العملا، تجلیتون لشرع ایم تسلا، تخلیتون تهذیب و باطنین یعد، ان سوء الاخلاق كبخل وحسد، ولقلقي قبقبي زبزبي من التزاز ترهت بجانبي، تحليه انصار للقلب الخلي عن الرذائل الفضائل الهلي، فنا شهود و کل زی ظهوری، مستهلکن به نور نور نوری، به فعله الافعال یمه الحق فی النعت تمسون فی الوجود المحق، و اشرنا الی مراتب الثانی بقولنا، تجلیتن بالجیم مفعول سان مقدم لعدره، و تخلیتن بالخاء المعجمه، و تحلیتن بالهاء المهمله، ثم فنا الى مراتب سلاسن مرتقیتن، و تلک المراتب محون و تمسون و محقون عدر العملا، ثم اشرنا الى تعریف کل منها بقولنا، تجلیتون للشرع الظرف متعلقون بقولنا ایم تسلا، و هازا هو المراد بقولهم اول مراتبه تهذیب الظاهر باستعمال الشرایع النبویه و النواميس الالهیه، و تخلیتون تهذیب و باطنین یعد، یعد و ان سوء الاخلاق كبخل و حسد و غیرهما من الملکات الردیه، و لقلقیون بالقاف و لقلق و اللسان الواو للحال، و قبقبیون و القبقب بالقافین البطن، و زبزبیون و الزبزب بالزال المعجمتین الفلان، من بیانیتون التزازن ترهت به جانبی، و فی هذا البيت تلمیح الى قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، موقا شر لقلقه و قبقبه و زبزبه فقد وقع شر کله، یا من وقی شر لقلقه و قبقبه و زبزبه فقد وقی شر کله. ایشان فرمودند که قوه‌ای که اختصاص به نفس ناطقه انسانی داره در بین نفوس، عبارت است از قوه عاقله، قوه عقلیه، سلام علیکم، قوای نباتی مشترک بود بین اشجار و گیاهان و حیوانات و انسان، قوای حیوانی مشترک بود بین حیوانات و انسان، لکن آن قوه ای که اختصاص به انسان داره عبارت است از قوه عاقله، قوه عقلیه، و این قوه عقلیه دو تا شاخ داره، دو تا شاخه داره، و اما دو تا شاخه هم نمیشه گفت که دو نوع نیست. حالا ابن سینا که تعبیر به دو صنف کرده، به دو صنف تعبیر فرموده در متن اشارات، اجالتاً قوه عاقله یه چیز هست و یه قسمتش مربوط به موجوداتی است که عبارت است از وظائف و تکالیف و تعهدات و اعمال انسان که مربوط به معاشش و معادش هست، یک قسمت هم مربوط به موجوداتی که در متن واقع هستند و در اختیار انسان نیستند، عقل نظری و عقل عملی. مراتب چهارگانه یا عقل نظری را ایشان بیان فرمودند. حالا مراتب چهارگانه یا عقل عملی، عقل عملی همون جوری که عرض کردیم ده اینها دو نوع نیستند، حالا دو صنف تعبیر بکنیم، اجالتا عقل اینجوری است: یه مرتبه ادراک عقلی انسان متوجه به وظائف و تکالیف و اعمالی است که مربوط به معاش و معاد او هست، این گونه ادراکات عقلی بهش عقل عملی میگن. یه مرتبه ادراکات عقلی متوجه موجوداتی است که در بیرون از ذات انسان هستند و از قبیل وظائف و تکالیف برای انسان نیستند که انسان انجامشون بخواد بده. خلاصه عقل عملی هم چهار مرتبه داره. مرتبه اول تجلیه با جیم و مرتبه دوم تخلیه با خاء معجمه، مرتبه سوم تحلیه با هاء مهمله بی نقطه، مرتبه چهارم فنا. فنا هم سه مرتبه داره: محو و تمس و محق. عرض میکنم که مرتبه اول از مراتب عقل عملی که در حقیقت مرتبه اول از سیر و سلوک عرفانی یا مثلا مرتبه اول از تهذیب اخلاق، مرتبه اول از سیر معنوی، مرتبه اول از هر چی حالا تعبیر بکنیم، عبارت است از تجلیه. تجلیه غیر از تجلیه. تجلیه یعنی روشن ساختن یا جلا دادن، تجلی یعنی روشن شدن و هویدا شدن. از نظر لغت هم فرق میکنه، در اصطلاح هم فرق میکنه. پس اشتباه نشه تجلیه به تجلی، و تجلیه عبارت است از جلا دادن یا روشن ساختن چیزی، اما تجلی عبارت است از ظهور چیزی، جلوه‌گر شدن چیزی و هویدا شدن چیزی. این از نظر لغت، از نظر اصطلاح هم کاملا با هم فرق میکنه. تجلی عبارت است از توجهات حق، عنایات حق، جلوه های حق. تجلیه عبارت است از اینکه انسان خودش را جلا بده به معنایی که حالا ایشون بیان می فرماین. پس تجلیه به تجلی اشتباه نشه. اینکه تکرار می کنم بنده، مثل که در بعض از موارد گویا اشتباه شده. تجلیه غیر از تجلیه. حالا تجلیه، اولا تجلیه یعنی جلا دادن، خودسازی، حالا بگیم هرچه، سیقل دادن، اینجوری آینه را جلا میدن، این لغتاً معنی جلا دادن، آینه را سیقلی کردن، سیقل دادن، جلا دادن، این از نظر لغت. و از نظر اصطلاح تجلیه عبارت هست از تهذیب ظاهر، به این معنا که انسان به تمام اوامر و نواهی شارع مقدس منقاد باشه نسبت به اینها و امتثال بکنه اینها را. تجلیه اول مرتبه از مراتب سیر و سلوک و اولین مرتبه از مراتب عقل عملی عبارت است از اینکه انسان ظاهر خودش را با اوامر و نواهی شارع مقدس، یعنی اعمال ظاهریه خودش را با اوامر و نواهی شارع مقدس، با احکام خمسه تکلیفیه، با احکام وضعیه منطبق بکنه. امر انبیاء علیه السلام، امر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را امر بدونه، نهیش را نهی بدونه، مستحب او را مستحب بدونه، مکروه او را مکروه بدونه، مباح او را مباح بدونه. پس اولین قدم در راه عقل عملی که انسان برمی‌داره عبارت است از تجلیه، یعنی امتثال اوامر و نواهی و احکام شارع مقدس انبیاء علیهم السلام که از طرف حق تبارک و تعالی آوردن اینه. و بدون اطاعت احکام شرایع و نوامیس الهیه هیچ سالکی به هیچ جا نمیرسه. اگر هم برسه شاید به حضوظ نفسانی برسه. یکی از شاگردهای بزرگ مرحوم قاضی علیه الرحمه نقل میفرمود که مرحوم قاضی در نجف اشرف میفرمود اول مجتهد بیشید بعد بیاید پیش من برای دستور سیر و سلوک. و این معنا خیلی روشن هستش که اگر چنانچه یک راهی که کوتا، اگر راهی بهتر از این راه، یعنی همین فقه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، یعنی فقه اسلام در قیافه نورانی تشیع، فقه اسلام و احکام اسلام به زبان محدثین و فقهای شیعه، به قلم فقها و محدثین شیعه، این کوتاه‌ترین راهیه که سالک رو به حق میرسونه. و اگر راهی بهتر از این بود، پیغمبر اکرم بر خاتم انبیا که دینش ختم ادیان هست نازل میفرمود و وحی میفرمود. پس راهی دی از این راه بهتر نیست کسی بیا مثلا یک عباداتی بدعت بگذاره، یه راه دیگری، و انسان به سراغ دیگری بره، اشتباهه. البته در بین همین فقها و محدثین شیعه بزرگانی بودن که خیلی مراتب باطنی هم طی کردن، از قبیل مرحوم فیض، از قبیل سید ابن طاووس، از قبیل مرحوم بحرالعلوم اعلی الله مقامهم و امثال این بزرگوارها. اما از حدود کتاب و عترت پا بیرون گذاشتم، یعنی عرفان یه چیزی اگر ورای اینها و پا از محیط اینها بیرون گذاشتن باشه، نه تنها انسان را به جایی نمیرسونه بلکه انسان را هلاک میکنه. و اگر کسی بخواه عارف واقعی باشه، در مرحله اول یا اجتهادن یا احتیاطن یا تقلیدن باید از احکام خمسه شرع مقدس، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه اطاعت بکنه. این اولین مرتبه عقل عملیه که تجلیه بهش میگن، یعنی جلا دادن سالک ظاهر خودش را به امتثال احکام شرعیه. چطور میفرمایید؟ به چه؟ بله، نفس دی میکنه، ظاهرم در حیطه تصرف نفسه. مگر تهذیب ظاهر به وسیله نفس نیست؟ هر کاری که انسان انجام میده، حالا بحث بعدی همینه، النفس فی وحدته کل القوا، دستش هم که انسان تکون میده که وضو بگیره کار نفسه. بله، نمازم که میخونه رو به مسجدم که میره، نفس رو به مسجد میره. بله، نه، تمام اینا مربوطه به نفسه. بله، تجلیه مربوطه به نفسه. یه مرتبه از مراتب عقل عملی هم هست، و عقل عملی به استعانت من العقل نظری حکم میکنه که باید تجلیه داشته باشه. بله، حکم عقله، باید امتثال اوامر و نواهی شارع مقدس بکنه مو به مو. دیگه انسان عبادات ساختگی، عبادات که انسان همینطور خودش اختراع کنه، ابتکار بکنه، نه، اون عبادات و وظائفی که از عالم غیب بر انبیا نازل شده، وحی شده و ائمه علیهم السلام که مبین هستند، مفسر هستند، بیان فرمودند، رب عام نبوی و خاص عسکری، چه بسای عام رسول اکرم اسلام فرموده، امام حسن عسکری علیه السلام مخصصش رو بیان فرموده، اینجوری این مرتبه اول. پس بدون امتثال اوامر و نواهی، همین کسی میخواد به جایی برسه، نماز، واستعینوا بالصبر والصلاه. ابن سینا شاید به زبان حال میگفته من شاگرد نمازم، چون مطلب مشکلی برش اگه براش پیش می اومده میرفته در مسجد جامع شهر دو رکعت نماز میخونه، از خدا میخواسته پروردگار خودت این مطلب را بر من کشف بفرما. اینجوری و من یتق الله یجعل له مخرجا، این تجلیه و این مرتبه اول از عقل عملی هست. بله بله، اونها البته نوامیس الهیه بوده. حالا اگر چنانچه در حکمای یونان، اگر چنانچه در آن زمان مثلا متشرع به یه شرع آسمانی نبودم که معلوم نیست نباشم، برای اینکه هم در فهرست ابن ندیم هستش، هم در کشف اسرار هستش که حکمای یونان حکمت را از حضرت داوود و سلیمان آمدن از یونان به فلسطین و از اونها آموختن و اینا شاگرد انبیا بودن، و هرمس که هرمس الحرام سبعش می گفتن، همون ادریس علیه السلام مثلا هستش و امثال اینها. و اگرم نبودن لابد یه دستوراتی خود حکمای یونان معین کرده بودن که باید انسان اینجور این کارا را انجام بده، هرچی بوده. لکن ما که معتقدیم که هیچ دستوری از نظر وظائف و احکام، هیچ حکیمی، هیچ فیلسوفی، هیچ عارفی نمیتونه برای بشر معین بکنه و اختصاص به انبیا علیهم السلام داره که مشرع هستند، قانون گذار هستند، میگیم تجلیتون لشرع ایم تسلا. حالا اگر در یونان قدیم متشرع به شریعتی بودن که تجلیتون لشرع ایم تسلا، صادقه بر اونا. اگرم نبودن که اگرم نبودن درست نبوده، اگرم نبودن یه احکامی لابد از نظر تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن حکماشون براشون معین کرده بودن. اینجوری کفار که آقا عقل عملی باید داشته باشن. حالا میار کفار عقل عملی داره، اونا در کلاس اولش موندن، یه عقل عملی داره. نخیر نخیر، عقل عملیشون کجاست؟ العقل و عقل عملی، العقل ما او بده به الرحمن و مکتوس به به الجنان. نه بله بله، اونا هم باید انجام بدن، باید تجلیه را انجام بدن. کفار همینطوری که مکلف به اصولن، مکلف به فروع هم هستن، باید انجام بدن، اما حالا انجام ندادن. حالا هم که انجام ندادن، اگر سعادت پیدا کردن که الاسلامو یه جب و ما قبله. خلاصه عرض میکنم که این حساب تجلیه. پس تجلیه عبارت است از امتثال شرع مقدس، از راه نماز، از راه روزه، از راه نماز شب، نماز اول وقت، زیارت عاشورا، توسل به انبیا و ائمه علیهم السلام. این چیزا یه راه دیگری، نه هیچ عارفی، یه جایی پیدا نمیشه. خلاصه عرض میکنم که و عرفاء شیعه، عرفاء اسلام هم چنین دعوی نکردن و نمیتونن هم چنین دعوی بکنن که قانونی بگذارن یا تشریع شریعتی بکنن، اینجی نیست. مرتبه دوم عبارت است از تخلیه. نوبت میرسه، این حالا تهذیب ظاهر بود، تهذیب ظاهر به امتثال اوامر شارع مقدس، یا جلا دادن ظاهر به عمل کردن به احکام شرع مقدس. مرتبه دوم تخلیه هستش که پیراستن باشه، و اون عبارت هست از این که انسان باطن خودش را از صفات بد تخلیه بکنه، تعریه بکنه، مثل بخل و حسد و سایر صفاتی که در علم اخلاق گفتن، تکبر و عجب و امثال اینها، همه اینها را از دل خودش بیرون ببره. تا اینکه جای محبوب، جای انوار الهی مهیا بشه، آماده بشه. و در همین مقام تخلیه ایشون هم میخوان یه اشاره بکنن به حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، چنانچه این حدیث را خواجه علیه الرحمه که از علماء بزرگ شیعه هم بوده در شرح اشارات، در شرح نمت العارفین در اونجا ذکر فرمودن، مرحوم حاجی هم که اینجا ذکر فرمودن، اما ما نمیدونیم آدرسش که از کجا نقل فرمودن، همین اندازه میدونیم خواجه در نمت العارفین شرح اشارات و ایشون هم در اینجا ذکر فرمودن، هم اشاره به این حدیث شریف باشه، هم هشداری باشه به سه چیز مهم و خطرناک که باید انسان خودش رو از اینها تخلیه بکنه. در همین مقام تخلیه، تخلیتون تهذیب و باطنن یعد، تخلیه عبارت است از تهذیب باطن، پیراستن باطن، عن سوء الاخلاق که بخل و حسد و غیره ما من الملکات الردیه. و در همین جا ایشون میفرماین سالک باید کاری بکنه که لقلقی و قبقبی و زبزبی اینها را ما از التزاز یه طرف بیاندازه، بیرون بیاندازه، اینها را از خودش تخلیه بکنه. زبان و شکم و دامن، همونی که در قرآن کریم گویا تعبیر به جلود شده، دامن تعبیر عفت، دامن تعبیر به جلود شده. خلاصه این سه چیز هم در مقام تخلیه خیلی اهمیت دارن که سالک باید خودش رو از این سه چیز تخلیه بکنه، یعنی از شر زبان و از شر شکم و از شر دامن. باید دامنش پاک باشه، بطن او پاک، شکم او پاک باشه، زبانش هم پاک باشه. و اینا سه تا دشمن عجیب هستن. معاصی بسیاری از زبان نشأت میگیره، معاصی بزرگی از این شکم، از این خوردن، از این اکل و شرب منشعب میشه، و معاصی بسیاری هم از همون شهوت دامن پیدا میشه برای انسان، که شخص سالک باید اینها را یک کنار بیندازه، طوره حت به جانبی اینها را یک طرف بیندازه. چطور؟ نه اونا عبارت است از احکام، امتثال احکام شرعیه در ظاهر، اما از اون ره گذر که اگر اینها را تخلیه نکنه از خودش و باطن خودش را تهذیب نکنه، این صفات باعث میشن که در ظاهر هم اگرم یه بار به اوامر و نواهی شرع مقدس منقاد شد و اوامر را عمل کرد و نواهی را ترک کرد، اما اگر اینها درش ریشه داشته باشن نمیگذرنش، از کار باز میدارنش، از امتثال اوامر و نواهی شرع او را باز میدارن. اینا ریشه هستند، برای اینکه هم عمل در پیدایش ملکات مؤثره و هم ملکات در عمل انسان مؤثرند، دورم لازم نمیاد. مثل اینکه هم علم کمک میکنه انسان را برای عمل، و هم عمل علم انسان را زیاد میکنه، علی وجه غیر دائر، مثل چراغی که آدم دستشه، یه قدمی که برداره، حالا چراغی آدم دستش اینجوری داره راه میره، در قدم اول یه مقداری روشن هست از راه، به اندازه شعاعی این چراغی که در دستشه 10 متر، 5 متر، 1 متر، 2 متر روشنه. قدم دوم که برداشت 10 متر دیگه روشن میشه. اگر چنونچه این چراغ دست او نبود، چراغ علم در دستش نبود، در هم قدم اولی میموند و چون تاریک بود قدم دوم نمیتونست برداره. پس این روشنی کمک کرده به عمل او که قدم دوم را برداره. قدم دومم که برداشت کمک به روشنی میکنه، برای که قدم دوم که برداشت 10 متری ده جلو او یه 1 متری ده جلو او روشن میشه. اینجوریست. این ملکات رذیله اینطوری هست که اگر انسان زیاد اعمال ناشایسته انجام بده، همون ملکهی که مربوطه به اون عمله درش رسوخ پیدا میکنه، و اگر رسوخ پیدا کرد او را وادار میکنه به همون عمل علاوه جن غیر دائه. پس بنابراین این ریشه ها را باید قطع بکنه، و اگر این ریشه ها قطع نکنه ممکن است که اینها مزاحم تجلیه او باشند و تجلیه انجام نگیره و نتونه امتثال شرع مقدس بکنه. خب لقلقی که این زبان باشه، خدا نیامرزه این زبان را، همینه که عمل باعث این معنا میشه. البته در اعمال انسان هم باعث میشه، نورانیت به انسان میده. خود نماز، الصلات و قربان و کل تقی، الصلات و معراج المؤمن. وقتی معراج مؤمن شد نماز انسان را بالا میبره، وقتی بالا برد فحشا و منکرات که پایین هستن، تو عزیز عالم طبیعتن، تو عالم حیوانیتن، یا خورد عالم بالاتر بره از عالم حیوانیت، دست فحشا و منکرات و بقی مسون میشه. نماز اینجوریه، تنها عن الفحشاء والمنکر، قرب حق میاره. هر کس قرب به حق پیدا کرد که به فحشا و از فحشا و منکرات دور میشه. دو تا چهار تایه. عرض میکنم که پس بنابراین مرتبه دوم تخلیه هستش، یعنی حالا که شروع کرد به نماز و روزه و امثالی اینها، باید هم مواظب باشه که اگر باطن خودش را تهذیب نکنه ممکن است یک صفاتی در وجودش باشه که مزاحم تجلیه او باشه، نگذاره نماز بخونه و مرتکب شرب خمر مثلا بشه، اعوذ بالله، و امثال اینها. و در مقام تخلیه البته تمام صفات بد را، این صفات بد، تجلیه راجع به اعمال ظاهری است، امر و نهی و استحباب و وجوب و حرمت و کراهت و اباحه و حلیت و حرمت و صحت و بطلان و ایچیا. اما تخلیه عبارت است از اینکه صفات بد مثل بخل و حسد و تکبر و اینها را ریشه‌کن بکنه. و در بین در تخلیه سه چیز عرض کردم خیلی اهمیت داره: زبان و شکم و دامن. لذا حدیث هم هست: من وقا، هر کسی که نگه بدارد، شر لقلقهی زبانش، قبقبهی که شکمش باشه، و زبزبهی که دامنش باشه، فقط وقا شر کله، همه شرها را کنترل کرده. یا اینجوری یا من وقیه، کسی که نگاه داشته بشه با توفیقات الهی، نگاه داشته بشه، کسی که منوقیه، کسی که مسون و محفوظ باشه از شر زبان و از شر شکم و از شر دامن، این از تمام شرور محفوظ است که وقیه بخونیم. اجالتاً این هم تخلیه. و اما تحلیه با هاء مهمله بی نقطه، تحلیه عبارت است از زینت دادن. دیو چو بیرون رود فرشته درآید، ملکات ردیه که تخلیه شد جای اینها فضائل بگیره. تحلیتون انصار للقلب الخلی من الرذائل الفضائل الحلیه. تحلیه عبارت است از این که قلب و باطن انسان که از رذائل خالی شد، فضائل اخلاقی جای اینها را بگیره و حلیه و زینت و زیور بشه برای نفس انسانی. تکبر رفت، تواضع بیایه، شره و خمود رفت، عفت بیا، مثلا تهور و جوم رفت، شجاعت بیا، امثال اینها. شاید هم باشه، بنده تشکیل کلمه نمیدونم، بله شاید شره باشه، من همون جوری که جناب عالی میفرمان، شرع و خمو، طرف افراط و تفریط این صفات اینها را. و اما مرتبه چهارم که عبارت از فنا باشه، فنا ایشون میفرمان فنا شهود و کل زی ظهوری مستهلکن به نور نور نوری. نور 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 خداوند متعال هست. نور نور و نور، نور و نور کیه؟ حق تبارک و تعالی که نور تمام انواره، موجد تمام انواره. فنا عبارت است از مشاهده کردن سالک تمام موجوداتی که دارای ظهور و بروزی هستند، همه اینها را ببیند که مستهلک در نور حق تبارک و تعالی هستند. در اینجا ملازمی فرمود که یه مرتبه این مراتب مربوط به عقل عملی بود که تجلیه باشه و تخلیه باشه و تحلیه باشه، اما یه مرتبه مرتبه چهارم عقل عملی شد، شهود. اهمیت معرفت و علمه، معرفت و علم به قدری اهمیت داره که مرتبه چهارم عقل عملی هم سر از عقل نظری در میاره و میشه شهود. و از اینجا میفهمیم که اعمال صالحه و ترک معاصی معرفت به انسان میده، نور به انسان میده. و اینجوریست تجلیه و تخلیه و تحلیه، چون اینها مقدمیت دارن تا حدی معدن، اینها مرتبه چهارم عبارت است از شهود. شهود از سنخ علمه، از سنخ معرفته. و مرتبه چهارم فناست، و فنا عبارت است از مشاهده کردن عارف سالک به هر موجودی که دارای ظهور و بروزی هست، اینها را مستهلک و مزمهل و فانی در نور حق تبارک و تعالی ببینه. و این اینه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، الا لیعبدون، که بعضی از مفسرین گفتن الا لیعرف، ای لیعرفون، یا فخلقت الخلق لکی اعرف. خلاصه معرفت یه علمیه که برای عمله، اما یه علمیه که نتیجه عمله. علمیست که برای عمله، علم اصول فقه، علم فقه، این چیزا، علم فقه و مقدماتش، اینا برای عمل. اما اون علمی هم که نتیجه عمله، وقتی انسان به همین دستورات فقهی عمل کرد، او وقت خداوند متعال بهش نورانیت عنایت میکنه. من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم یعلم. اینجوری هستش. عرض میکنم که این فنا که بعضی ازش میترسند و یه جوری میگن ای فنای فالله و ای چطور و ای حرفا، خیال میکنم اینجوری نباشه. باید حرف افراد رو دید که چه میخوان بگن. بعد انسان حالتا اشکالی داره، صد تا اشکال هم بکنه، ای فنا و ای نمیدونم فالله و ای وحدت وجود و اینجوری، یه مرتبه نباید انسان همین طوری شلوغ کنه. خلاصه ببینه چی میخواد بگه طرف، و بعدش فنا. عرض میکنم که شاید کسی اینطور خیال کنه که بله، فنا عبارت است از این که ممکن بشه واجب، منقلب به واجب بشه، انسان خدا بشه، که اتحاد باشه، نعوذ بالله از اتحاد و حلول، یا نعوذ بالله خداوند متعال از مقام وجوب تنزل کنه در مقام این قطب مثلا، واجب ممکن بشه، انقلاب ممکن به واجب، انقلاب واجب به ممکن، محال. آقا انقلاب که محاله، واجب غیر محدوده، ممکن محدوده، محدود که هیچ وقت غیر محدود نمیشه، و غیر محدودی ذاتی او هست و محدودیت ذاتی اینه، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. نه ممکن خدا میشه آقا که اتحاد باشه، ممکن بره بالا همینطور تا بشه خدا، این اتحاد. حلول و اتحاد اینجا محال است. یا این که حق تبارک و تعالی نعوذ بالله تنزل پیدا کنه میشه ممکن، این انقلابه و محاله. هیچ کس هم نگفته، هیچ کس هم نگفته. در اینجا فلاسفه یه حرفی دارن راجع به فنا، عرفا یه حرفی دارن، البته حرف عرفای خورده داغتره. فلاسفه که میگن فنا، همین چنانچه ایشون میفرمن فنا شهود و کل ذی ظهوری مستهلکن به نور نور نوری. فنا عبارت است از این که عارف همه موجودات را، حتی خودش را، یعنی در مقابل ظهور حق برای خودش ظهوری نبینه. مثل در روز وقتی خورشید طالع شد، یه نور کواکب، کواکب هم که مقدار نوری دارن، حالا از چند هزار سال هم که به ما برسه، اینا دیگه مستهلکن. اما حالا معنیش اینه که نور ستاره نور خورشید شده، خورشید شده ستاره. کرمک شب فروز در بهارا تو باغا هسته، شبها که باشه که خورشید نیست، ای ذره نوری داره، اما در روز پیدا نیست، همون نورم داره، مستهلک در نور خورشیده. این معنیش اینه که کرمک شب فروز خورشید شده، یا خورشید شده کرمک شب فروز. اگه کسی گفت که عکس فانیه در عاکسه، در مقابل او استقلالی نداره. یه عکسی که تو آینه هست، یه عکس با انسان یکی شده. اگر کسی گفت زل و زیزل، سایه در مقابل صاحب سایه فانیه. یالا معنیش اینه که سایه هست، یه سنگی کسی بزنه تو سر، تو سایه آدم، سر آدم میشکنه. اینجور که نیست آقا، نه واجب ممکن میشه نه ممکن واجب میشه. اما انسان هم به جایی میرسه که جز واجب هیچی نمیبینه، حتی خودش هم نمیبینه. یعنی استقلال، برای هر موجودی آدم استقلال قائل شد، بلافاصله مشرک میشه آقا، بلافاصله شرک پیدا میشه. همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. اینجوری ممکن ممکنه، واجب واجبه، لیکن سالک به جایی میرسه که نه دیگه خودشو میبینه، خودش نه که خدا شده، نه دیگه خودشو نمیبینه، توجهی به خودش نداره، متوجه به حقه. کسی که حق را میبینه هیچ چیز جز او نمیبینه، همه چیز ربط به او هست، فقر به او هست. اینجوری نه که چیز خدا شده، کی گفته چیز سالک خدا میشه؟ این فلاسفه میگن. عرفا البته اینجور که فنا عبارت از اینه که انسان به جایی میرسه که میفهمه نه اینکه یه چیزی بوده، نه اصلا در مقابل هستی حق هیچ وقت هیچی نبوده، حالا غفلتش برطرف میشه، خیال میکرد یه چیزیه در مقابل وجود او، حالا میفهمه که هیچ نبوده و هیچ هم نخواهد بود. ایالا یه چیزی خدا شده؟ معنیش اینه یه چیز خدا شده آقا. اتحاد که البته محاله، دو تا فعلیت با هم یکی نمیشه. اینجوریست. و اذا فنای چیزیست که انسان باید بیابد او را، نمیشه همه چیز که تعبیر ازش کرد. بله وجود همه ربط به او هست، اما این منیت ها و اینا اینقدر تبل استقلال میزنه. فرعون گفت انا ربکم الاعلا، یا قوم علیس لی ملک مصر و هذه الانهار تحتی تجری من تحتی، انا ربکم الاعلا. بله این فرعونیت در وجود بندم هست، چیزی که اصلا ملک فرعون رو بنده ندارم. عرض میکنم ولی منم شاید بندم، راجب هم کتاب و عیبوتونم یه صفحه که صاف کنم، من صاف کردم، همینه فرعونیتیه، همینم یه فرعونیتیه. عرض میکنم که نه، این حسابا نیست. برای که وجود ممکن در مقابل وجود واجب نمیشه مقایسه کرد با وجود واجب، نه خارجن و نه ذهنن بدون واجب نمیشه پیداش کرد، نمیشه. نه در خارج میتونه بدون احاطه قیومیت حق باشه، حتی در ذهنم شاید نشه. برای که علم به علت، علم به علت علم تام به معلول هستش، علم به معلول علم ناقص به علته. به که عرفتوک و انت دللتنی علیک، تو را که به خودت شناختم، مرام خودم هم باید به تو بشناسم. من عرف نفس فقط عرف ربه، یه معناش اینه که هر کس خودشو شناخت، معلوم شه اول خدا رو شناخته بعد خودشو شناخته. من عرف نفسهو فقط عرف ربهو قبلت، اینجوری بعضی معنا کرده. فنا معناش اینه، پس نه ممکن واجب میشه نه واجب ممکن میشه. اما این استقلالی هم که برای اشیاء انسان قائله که آسمان و زمین و خدا، نه اینجوری نیست. من و خدا نه، اینجوری نیست. همه وجود رابط هستن الالله تبارک و فقرن نه فقیرن. چون فقیر ممکنه کسی بگه ذات معتبره، در مشتق ذاتون ثبت الله الفقر میشه، نه ذاتش فقره، تار و پود وجودش ربط الالله و فقر الالله. مثل معنای حرفی نسبت به معنای اسمی، مثل صفر نسبت به عدد. معنای حرفی بدون معنای اسمی نمیشه. حالا معنای حرفی معنای اسمیه؟ نه اینجوری نیست. همین اندازه انسان، اینم فنا هست. بعدشون میفرمان فنا سه مرتبه داره، یکی محو که توحید افعالی باشه، یکی تمسه که توحید صفاتی باشه، یکی محقه که توحید ذاتی باشه. البته اینا دی خوندنی نیست، خداوند متعال توفیق عمل به انسان عنایت کنه. مرحوم فیاض لاهیجی اعلی الله مقام صاحب شوارق در گوهر مراد کتاب فارسیشون، داماد و شاگرد مرحوم صدرالمتعلین بودن، ایشون به همین جا که میرسه میفرماید که خب ممکنه کسی بگه به این مقامات که ما نمیتونیم درسیم و معیوس بشه. ایشون میفرماین که از ایشان، این شعر فارسی رو نقل میکنن، از ایشان نیستی میگو از ایشان، پریشان نیستی میگو پریشان. حالا اگرم اهلش نیستی اقلا به زبون که بیار، باز همونم شاید خداوند توفیق بهت داد. خلاصه حالا از اونها اگر نیستیم، از اهل کمال نیستیم، از ایشان نیستی میگو از ایشان. امیدواریم انشاءالله هم ایرانی و هم افغانی هممون، عرض میکنم که برادر و مسلمان و همه با هم انشاءالله خداوند متعال ما را به طرف کمال به راه بیندازه. همه مسلمانیم انشاءالله از امت رسول اکرم اسلام. بله انشاءالله به فضل پروردگار. و اشرنا بله 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 همینطوره بله. و اشرنا الى مراتب ثانی بقولنا، و اشرنا الى مراتب ثانی بقولنا، و اشاره کردیم در شعرمون به مراتب چهارگانه دومی که عقل عملی باشه بقولنا، که گفتیم تجلیتا. این تجلیه مفعول ثانی مقدم برای ادره هست. حالا در شعر ملاحظه بفرمایید اینجوری: ادر العمل تجلیتن و تخلیتن و تحلیتن ثم فنا مرتقیتن الى مراتبه و هو محون و تمسون و محقون. اینجوری باید خون، یعنی بدان تو عقل عملی را که دارای چهار مرتبه است، تجلیه و تخلیه و تحلیه، سپس فنا، که فنا هم این صفت داره که مرتقیتون الى مراتبه، سپس فنا، که خود فنا هم چهار سه مرتبه داره. پس این تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا اینا مفعولن از مفعول دومن از برای ادره، چون دو تا مفعول میگیره. مفعول اولش عملا هست، علفش هم علف اطلاقه، مفعول دومش هم اینا. او وقت مراتبه مرتقیتن هم صفت از برای فنا هست، مراتبه هم منصوب به نزع خافض، مرتقیتن الى مراتبه. اینجوری بدان تو عقل عملی را که دارای چهار مرتبه هست، تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا، که فنا هم این صفت داره که سه مرتبه داره، که اون سه مرتبه فنا عبارت باشه از محو و تمس و محق، توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی. و اشرنا الى مراتب ثانی به قولنا تجلیتن، تجلیه را با جیم بخونیم، مفعول دومه و مقدم است، مفعول دوم و مفعول مقدم است برای ادره. و تخلیتن بالخاء المعجمه بخونیم، خاء نقطه‌دار، و تحلیتن بالهاء المهمله بخونیم، هاء بی نقطه. ثم فنا، که این فنا هم این صفت داره که الى مراتب سلاسن مرتقیتن، فنایی که ارتقا پیدا میکنه به سه مرتبه. و تلک المراتب و محون، که توحید افعالی باشه، و تمسون، که توحید صفاتی باشه، و محقون، که توحید ذاتی باشه. و توحید افعالی غیر از توحید فعلی اشتباه نشه، توحید فعلی مفاد قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحده، توحید افعالی معنی لا حول ولا قوت الا بالله هستش، و این اشتباه نشه. ادر العمل ثم اشرنا الى تعریف کل منها بقولنا، سپس اشاره کردیم به تعریف هر یک از این مراتب چهارگانه بقولنا. بله دی، حالا اینها جناب انصاری میخوام یه چند تا سطرم بخونیم اذن خواهید فرمود انشاءالله. تجلیتون لشرع ایم تسلا، از ظرف متعلق به قولنا ایام تسلا، یعنی لشرع متعلق به ایام تسلا. ما الان بخواییم قاله یقولوش بگیم، هم ظاهرشو تجلیه عبارت است از این که امتثال کند شخص سالک شرع مقدس را، ایام تسلا لشرع. و هازا هو المراد به قولهم، به همین که ما در شعر گفتیم، گفتیم تجلیتون لشرع ایام تسلا، مراد قول حکما هستش که میگن اول مراتبه تهذیب الظاهر به استعمال شرایع نبویه و نوامیس الهیه، اولین مرتبه از مراتب عقل عملی تهذیب ظاهره. تهذیب ظاهر به چه جوری؟ لباسش آدم نو قرار بده؟ اینجوری نه، تهذیب ظاهر به استعمال، به مرحله عمل آوردن احکام شرایع نبویه و نوامیس الهیه. نوامیس در اینجا به معنی احکام، احکام الهیه. و تخلیتون تهذیب و باطنن یعد عن سوء الاخلاق که بخل و حسد و غیره ما من الملکات الردیه. و تخلیه تهذیب باطن شمرده شده است. تهذیب باطن از چی؟ پاک کردن باطن از چه؟ از سوء اخلاق، یعنی از اخلاق بد، مانند بخل و حسد و غیر اینها، از ملکات ردیه، خصال ناپسندیده. حالا این کارا باید بکنه در حالی که واو حالیه. ها، تهذیب باطن عبارت است از این که انسان باطن خودش رو از اخلاق بد تخلیه بکنه، و حالان که، در حالی که این سه دشمن خطرناک را هم از پادر آورده باشه. ولقلقیون بالقافین، بخونیم ولقلقو اللسان، وای از این زبان، الواو للحال، تخلیه بکند خودش را در حالی که این لقلقی خدا نیامرد. و قبقبیون ولقبقبو بالقافین البت، این شکم، پناه به خدا از این اکلشو. موفی از علمای اخلاق چشمش به مرغ پلوک میافتاد در منطقه شیراز گرگه میکرد، میگفت ای لا مذهب خدا نیامرز مرغ پلوک، تو مرا از مقامات عالیه باز داشت. مرا ماجاق حسین قمی علی الله مقامم میفرمود که به آجیل خوردن انسان به جایی نمیرسه، علی الله مقامه شریف. ولقبقب و القافین البد و زبزبیون و زبزب و به زال المعجمتین فلا، کمون شهوت دامن باشه. حالا اینها را من التزازن، بله، ولقلقیون قبقبیون زبزبی که عبارت باشه از التزاز از اینها، لذت هایی که اینها دارن، اینام ترحت به جانبی، اینا را انسان یه طرف انداخته باشه، از خودش دور کرده باشه. یعنی لقلقی و قبقبی و زبزبی که عبارت باشه از التزازهایی که اینها دارن، غیبت میکنه لذت میبره، که یه هم لذتی نیست واقعا. و فی هذا البیت تلمیحون، در این شعر اشاره است الی قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم، من وقا شر لقلقه و قبقبه و زبزبه فقد وقا شر کله، یا من وقی شر لقلقهی و قبقبهی و زبزبه فقد وقی شر کله. تحلیتون هیه انصار للقلب الخلیه ای الخالی عن الرزائل، الفزائلو اسم ساره و خبره الهلیه جمع هلیه. مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه شریف هلیت المتقین به فارسی نوشتن، که تقریبا ترجمه همون جلد 16 بهار الانوار هست. هلیت المتقین، هلی جمع هلیه هستش. بله، تحلیه، آن تحلیه عبارت است از این که برای قلبی که خالی از رذایل هست، فضائل زینت و زیور بشه، مثل خود تلموت و علا ولد آدم مخط القلاده فی جید الفتات. خلاصه هم تو برش آخه انسان مثلا شهادت در راه خدا که خب زینت هست، زیوره، و انسان هم به جایی میرسه در اثر فرسودگی و اینها که مرگ ده براش زینت میشه. خلاصه که القلاده فی جید الفتات. حالا انسانم پس زانی که خودش رو تخلیه کرد از این صفات بد، این صفات خوب برای او زینت و زیور میشه. و فناه و شهود و سالک کل زی ظهورن مستحلکن به نور الله، نور نوری. فنا آن فنا عبارت است از مشاهده کردن سالک و عارف. هر زی ظهوری، آسمون و زمین و انسان و حیوان و هر موجودی را، زی ظهور یعنی هر موجودی را، مستحلک ببینه در نور الله، که الله متعال نور نور هستش. الله و نور و سماوات و الارض، یکی از سماوات و ارضم نور خورشیده، پس خداوند متعال نور نور میشه. الله و نور و سماوات و الارض، نور خورشید و قمر و نور چراغ و این چیزام جز آسمون و زمینن، پس خداوند متعال نور نور میشه. حالا چجوری مستحلک ببینه؟ اینا خدا میشن؟ نه نمیشن. کستهلا که انوار الکواکب فی النهار به نور شمس به وجهن، مانند مستحلک بودن انوار ستاره ها در روز به نور شمس، اینم به وجهن البته، ولی نمیشه یعنی به وجهن اینجوریه، یعنی اونها دیگه نوری ندارن، نه ای که نور اونها عین نور این شده، نه اینا دیگه مستحلک. ثم اشرنا الى اختصاص المحو به توحید الافعال و التمس به توحید الصفات و المحق به توحید الذات به قولنا. حالا فنا هم سه مرتبه داره، محو و تمس و محق. سپس اشاره کردیم به اختصاص محو اصطلاحا به توحید افعال. توحید افعال که غیر از توحید فعلیه، توحید افعال بهش محو میگن، توحید صفات بهش تمس میگن، توحید ذات هم بهش محق گفته میشه، که بعدش توضیحی داره که عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.